ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. بروکسل از زندانی بودن یک شهروند بلژیکی در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. نخست وزیر اسرائیل با هدف ایجاد فشار هماهنگ بر ایران با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. تداوم آلودگی هوا در روز سه‌شنبه باعث تعطیلی سه استان شد. سلام و دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت که یک شهروند بلژیکی از ماه فوریه حدود 4 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر میبرد. واتر پولس در این باره به رادیو فردا گفت:
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام‌های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکردند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر واندکاستل اعلام کرده که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی چون ریلیف اینترنشنال همکاری می‌کرده است. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. اعلام این موضوع در جلسه بررسی توافق تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانی مطرح شد که مخالفان آن میگویند میتواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود که به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به تحمل 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. در خبر دیگر، یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امروز راهی فرانسه شد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و او را برای برداشتن گام‌های سخت‌تر در قبال مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی با ایران و نقش جنبش حزب الله در لبنان مجاب کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت:
فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمینهای مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از 3 کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود.
لبنان و فعالیت‌های اخیر حزب الله از جمله دیگر موضوعاتی است که مورد توجه مقام‌های اسرائیلی در مذاکره با مقام‌های فرانسه است. ارتش اسرائیل روز 11 تیر اعلام کرد که 3 پهپاد را سرنگون کرده. کمی بعد گروه حزب الله در بیانیه‌ای تایید کرد که 3 فروند پهپاد را برای شناسایی به حوزه غازی فرستاده بود. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به دلیل سابقه تاریخی فرانسه رابطه و نفوذ بیشتری در لبنان و تحولات آن کشور دارد. در ایران آلودگی شدید هوا روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و بار دیگر به تعطیلی کامل چند استان انجامید. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 کارگروه اضطرار آلودگی هوا در شهرهای اصفهان و یزد بر اساس گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند هوای شهرهای این 2 استان در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده. مدیر کل محیط زیست استانی خوزستان هم در گفتگوی رسانه‌ای گفته بود که تمامی ادارات استان خوزستان به علت پدیده گرد و خاک شدید در روز سه‌شنبه 14 تیر تعطیل هستند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران گفته که آلودگی هوای 2 روز گذشته تهران و البرز به دلیل خشک شدن آبگیرهای منطقه و باد شدید بوده. به عبارتی آلودگی ریزگردهای این منطقه منشأ داخلی دارند. اما بسیاری از استانهای مرکزی و غربی و جنوب ایران هم گرفتار آلودگی شدید ریزگردها هستند. مسئولان میگویند گرد و غبار در استانهای مرزی و جنوب غربی مثل ایران و خوزستان منشأ خارجی دارند که بیشتر از عراق و سوریه میآیند. شهریار سیامی گزارش میدهد.
آلودگی هوا مهمترین فاکتور خطر محیطی برای سلامتی انسانه.
آموزش آشنایی با آلودگی هوا از طریق یک انیمیشن با این عنوان که هر 13 دقیقه یک ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان می‌بازد. چند سالی است که دیگر این موضوع برای مردم ایران جدی‌تر از یک انیمیشن آموزشی یا سرگرم کننده شده. در هفته پیش و این روزها تقریباً تمام شهرها و روستاهای ایران به جز بعضی از استانهای شمالی درگیر گرد و غبار و آلودگی ریزگردها بودند. آلودگی که بسیار خطرناک است. دیروز تهران و البرز و 4 شهر خوزستان و 6 شهر خراسان شمالی تعطیل شدند. دوشنبه آلودگی هوا در تهران ساعاتی به شرایط خطرناک رسید و تهران لقب آلوده ترین شهر جهان را گرفت. سه شنبه هوا کمی بهتر شد، اما جمعه احتمالاً روز بدی خواهد بود. سازمان هواشناسی ایران گفته جبهه‌ای از گرد و غبار باز سر می‌رسد. احتمالاً تا پاییز طوفان گرد و غبار ادامه خواهد داشت، اما این بار مسئولان می‌گویند دست کم گرد و غبار تهران و بعضی از استان‌های شرقی منشأ داخلی دارند. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی و مازیار غلامی معاون اداره کل هواشناسی استان تهران این موضوع را تایید کردند. با وجود اصرار بعضی از مسئولان ایران برای پیدا کردن منشأ مشکلات در خارج از کشور، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست هم پیشتر گفته بود بعضی از آلودگی‌های گرد و غبار منشأ داخلی دارند.
خوشبختانه سیستم‌های سنجش از بیرون دارن کار راحت کردن. یعنی ما الان شما همین الان خودتون سرچ بفرمایید دقیقاً و تحقیق بفرمایید می‌بینید که خیلی راحت منشأ کاملا مشخص، محل کاملا عبور خیلی راحت، اون کریدوری که عبور می‌کنه، مسیری که عبور می‌کنه، ریزگردها کاملا مشخصن و نهایتا مناطق تحت تاثیر نه. الان تو این فصل ذرات چون کم از 2 میکرون هستن و ایستگاه سنجش ما دارن اینو نشون میدن که ذرات دیوار کشور میشن غالبا کمتر از 2 میکرون هستن. این ذرات هم غالبا ذرات معلق هستن و سرگردان و کیلومترها پیمایش میکنن، حتی چندین هزار کیلومتر. این کاملا مشخص منشأ خارجیه، ولی منبر با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی که وجود داره برای کشور، منبر کم کم کانون‌های داخلی هم احتمال فعال شدن چون با توجه به کمی بارش وجود داره.
وجود منشأ داخلی برای آلودگی‌های گرد و غبار نشانه سوء مدیریت منابع آب و ناتوانی در کنترل تأثیرات خشکسالی است. سوء مدیریت که مسئولان از آن شانه خالی می‌کنند. رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید مسئولان تلاش می‌کنند کار خودشان را درست انجام دهند.
ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت ریزگردهای کشور رو داریم. خوشبختانه در سازمان محیط زیست تمامی دستگاه‌های دخیل تو این کار شرکت میکنن و بس که وجود داره ما داخل داره سامانده‌ای میشه، دستگاه دارن کار خودشون رو در کانون‌های داخلی انجام میدن.
مسئولان برای حل مشکل کانون‌های خارجی گرد و غبار راه دیپلماسی را در پیش گرفتند. گفتگوها با همسایه ایران از جمله عراق و ترکیه ادامه دارد. این مذاکرات در صورت پیدا کردن راهکار عملی می‌تواند منشأ خارجی گرد و غبار را کنترل کند. کانون‌هایی که عمدتاً استان‌های غربی و خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عراق همسایه غربی یکی از بزرگترین کانون‌های گرد و غبار است. چند طرح کمربند سبز در این کشور انجام می‌شوند. بعضی با مشارکت ایران بوده، اما بیشتر این طرح‌ها تا حالا ناموفق بودند. اجرای این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر کشورهای منطقه است، اما این همکاری یک غایب بزرگ دارد. عربستان سعودی که هم سرمایه بیشتری دارد و هم منشأ بعضی از جبهه‌های گرد و غبار منطقه است، اما این کشور فعلا چندان تمایلی به همکاری با ایران ندارد.
گزارش شهریار سیامی را می شنیدید. 285 دانشجوی دانشگاه‌های ایران و آلمان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر از آنچه که جنبش رهایی از جمهوری اسلامی در ایران خواندند حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان تهیه شده، از 18 تیر به عنوان نمادی از مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی یاد کرده و با اشاره به اعتراض‌های گسترده در سال‌های اخیر از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نمادی ملی در جریان گذر نام بردند. از یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز که این بیانیه را تهیه کرده، درباره این بیانیه سوال کرده ایم.
با هر روی کردی که ما به تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، 18 تیر یک نقطه عطف هست. یادمون نمیره که جنبش دانشجوی 18 تیر با همراهی و امسال دولت مستقر وقت عملاً سرکوب شد، به بدترین شکل ممکن، شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. و نقطه بعدی که در این نامه بهش تاکید شده، نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی هست. ترکیب این دو عامل نشون میده که دانشجوها در این روزها مثل سایر زمان‌ها نسبت به وقایع کنونی و جاری در کشور بی‌تفاوت نیستند و همراه با سایر گروه‌های اجتماعی مختلف در مردم نشون میده که به نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.
اشاره کردید به 18 تیر. اگر نگاهی به وضعیت جنبش دانشجویی بکنیم در ایران در حال حاضر، فهم می‌کنید که این جنبش با اون جنبش چه تفاوتی داره؟
ببینید، ما می‌دونیم جنبش دانشجو خیلی هزینه داده در تاریخ حیات جمهوری اسلامی و خیلی از جنبش دانشجو رو متهم می‌کنن به اینکه الان منفعل شده، کار خاصی نمی‌کنه، اما اینطور نیست. لایه‌های مختلفی در جنبش دانشجویی هستن و فراموش نکنیم علاوه بر سرکوب‌های و احکام حبس طولانی مدت برای بسیاری از دانشجوها، جمهوری اسلامی یک کاری که کرد در شهرهای مختلف به موازی کاری رو آورد، نهادهای موازی وابسته به خودش رو در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا بتونه جنبش دانشجویی رو عقیم بکنه. اما با این حال میبینید که همین نامه نشون میده که چقدر این دانشجوها همچنان آگاه هستن و میدونن که برای گذار از جمهوری اسلامی و در واقع برای رسیدن به ساختار سیاسی دموکراتیک کارآمد راهی جز گذار از جمهوری اسلامی با نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی نیست. بنابراین اینطور نیست که جنبش دانشجویی منفعل باشه و همه دانشجوها مثل سایر اقشار اجتماعی به این نتیجه رسیدن که در واقع فریب این حکومت و فریب انتخابات، به ظاهر انتخابات رو نمی‌خورن، اونها هم در انتخابات شرکت نکردند سال گذشته، بخشای بسیار بزرگ از اونها، و این نشون میده که جنبش دانشجویی همچنان آگاه هست و بخش زیادی از مطالبات اجتماعی رو ما میتونیم در جنبش دانشجویی ببینیم، و این در حالیه که خیلی از اونها در واقع ناچار در شرایط ترک وطن هستند، چون آینده‌ای رو برای خودشون در داخل ایران نمی‌بینن. اما مطمئن باشه این افراد مثل همون کسانی که خارج از کشور این نامه را امضا کردن، اگر از کشور خارج بشن همچنان همین مطالبات باهاشون باقی خواهد موند و این مطالبات رو پیگیری خواهند کرد. به هر حال در 18 تیر خود ما هم در سن جوانتر و دانشجویی بودیم، در اون سنین بودیم. آن زمان همچنان این امید وجود داشت که این حکومت رو بشه از طریق برخی اصلاحات فرایند دموکراسی بازگردون و اصلاحات بزرگی داشت انجام داد. اما الان دیگه برای تقریبا تمامی گروه‌های اجتماعی مختلف در ایران آشکار شده که با یک حکومت کاملا سرکوبگر، بس و اصلاح ناپذیر مواجه هستند، و اینو شما میبینید که حتی در تمام شهرها، روستاهای کوچک و بزرگ، وقتی مردم به خیابانها میان روی همین موضوع تاکید میکنن و خواستار سرنگونی هستند و برقراری یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک. این به نظر من مهمترین تفاوتی هستش که الان نه فقط دانشجو، در همه گروه‌های اجتماعی مختلف نسبت به اون زمان میشه به وضوح دید.
آقای نجدی، اسامی به صورت اختصار منتشر شده، هرچند که اسامی دانشگاه‌ها، یعنی کسانی که امضا کردن، دانشگاهشون منتشر شده. چرا به این صورت منتشر شده اسامی؟
سوال خیلی خوبی هست و خوبه که ما در این زمینه توضیح بدیم. اسامی رو ما به صورت کامل در مؤسسه داریم و دانشجو به صورت اسامیشون کامل در اختیار ما قرار دادن. منتها تاکید من و همکارم در مؤسسه ترویج جامعه باز این بود که برای رعایت شرایط امنیتی و به خطر نیافتادن امنیت دانشجو در ایران، اون اسامی رو به صورت اختصار مطرح کنیم و ذکر کنیم. جالبه براتون بگم که بسیاری از دانشجوها با این تصمیم مخالف بودن و خواستار این بودن، شجاعانه خواستار این بودن که اسامیشون به صورت کامل ذکر بشه، ولی ما اونا رو متقاعد کردیم و صحبت کردیم که در حال حاضر اسامی به صورت اختصار ذکر بشه تا شرط امنیتشون به خطر نیفته، و البته همچنان امضاهای بیشتری در حال دریافتش هستیم و احتمالش هست که ما در ورژن نسخه بعدی با تعداد امضاهای بیشتری نامه رو منتشر بکنیم.
صدای یوحنا نجدی مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز را می شنیدید. اما با اوجگیری دوباره کرونا در ایران، وزارت بهداشت در مورد تأثیر اربعین بر افزایش تعداد بیماران هشدار داد. کمال حیدری معاون وزارت بهداشت با اشاره به این موضوع در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت که با توجه در پیش بودن بازگشت زائران و به دنبال آن بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، لازم است دانشگاه‌ها برای استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کوشش کنند. در بخش‌های دیگر خبری درباره همین خبر بیشتر خواهید شنید و همچنین خبرهای دیگر. می‌توانید جزئیات بیشتر را هم از وبسایت ما دنبال کنید.